ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ارتش سوریه میگوید حملات هوایی اسرائیل به حومه دمشق خساراتی به بار آورده است. گردباد هاکوپیت به پایتخت فیلیپین رسید. و وزارت نفت ایران میگوید اگر ایران تولید گازهای گلخانه‌ای را کنترل نکند ممکن است جریمه شود. ارتش سوریه اعلام کرد دو منطقه تحت کنترل حکومت در اطراف دمشق روز یکشنبه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است. در اعلامیه ارتش سوریه که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، آمده است که این حملات به نقطه‌ای در نزدیکی فرودگاه دمشق و همچنین منطقه دیماس در حومه پایتخت صورت گرفته است. به گفته ارتش سوریه این حملات خساراتی بر جای گذاشته اما تلفاتی در بر نداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گفته است منطقه هدف قرار گرفته در دیماس پایگاهی نظامی است. اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی ابراز نکرده اما به گفته خبرگزاری ها حملات پیشین اسرائیل در خاک سوریه معمولا علیه محموله های تسلیحاتی حزب الله لبنان صورت گرفته است. بنابر گزارش ها از فیلیپین، گردباد هاکوپیت به مانیل پایتخت این کشور رسیده اما از شدت آن کاسته شده است. این طوفان که از روز شنبه آغاز شده تا کنون دست کم 3 کشته بر جای گذاشته و بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان استانهای شرقی و مرکزی فیلیپین را وادار به ترک خانه هایشان کرده است. در حال حاضر فعالیت مدارس و ادارات دولتی در مانیل نیز متوقف شده است. سال گذشته طوفان هایان در مناطق مرکزی فیلیپین بیش از 7300 کشته و ناپدید بر جای گذاشته است. مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست وزارت نفت ایران میگوید اگر ایران تولید گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2020 میلادی یعنی حدود 5 سال دیگر کاهش ندهد ممکن است بابت آلوده کردن جهان مجبور به پرداخت عوارض و مالیات شود. محمد حسین اردشیری به خبرگزاری فارس گفته است که ایران در رتبه 7 انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان قرار دارد. او با اشاره به برخی اقدامات وزارت نفت به ویژه در خلیج فارس برای کاهش تولید این گازها افزوده است که اقدامات کشورها تا سال 2020 در این زمینه داوطلبانه خواهد بود. اما بعد از آن مشمول جرایمی مانند مالیات بستن به نفت و امثال آن می شود و شاید مشکلات رعایت نکردن پروتکل های جهانی محیط زیستی کمتر از مشکلات انرژی هسته‌ای نباشد. یک روز پس از افشای پرونده جدیدی با عنوان فساد مالی 12,000 میلیارد تومانی در ایران، سخنگوی قوه قضاییه گفت موضوع گرفتن 12,000 میلیارد تومان از بانک نیست، بلکه این حجم پول در گردش بوده است. غلام حسین محسنی ژئی معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری گفت جرم انجام شده است اما ماهیت قضیه گرفتن 12,000 میلیارد تومان و بردنش نیست، بلکه پولی با چند روز تأخیر جابجا شده است. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز شنبه از کشف فساد مالی در شبکه بانکی کشور با تخلفاتی به ارزش 12,000 میلیارد تومان خبر داده و گفته بود که متهمان این پرونده بازداشت شدند. و نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که از تمدید مذاکرات هسته‌ای باید برای افزایش فشار بر ایران استفاده کرد و همزمان وزیر خارجه آمریکا خواستار بردباری در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان از رویا کریمی مجد باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود و مثل همیشه از چند خبر آغاز میکنیم. در حالی که هنوز از سرنوشت دقیق 32 جلد پژوهش در مورد خشونت علیه زنان خبری دقیق منتشر نشده، بحث بر سر خشونت علیه زنان و متولی مبارزه با آن و اصلا نیاز به مبارزه با آن میان نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بالا گرفته است. لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید نیازی به تشکیل مرجع صیانت از زنان در برابر خشونت نداریم. تشکیل این مرجع ملی به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، لاله افتخاری تاکید کرده تا کنون هیچ سندی مبنی بر خشونت علیه زنان در کشور منتشر نشده است. به گفته خانم افتخاری، ایران بیشتر نیازمند تأسیس مرکز جامعه هوشمند برای زنان و خانواده است. خبرگزاری رسمی ایرنا با انتشار گزارشی که مرکز علمی امور خلیج فارس در واشنگتن منتشر کرده اعلام کرده که دولت عربستان سعودی در حال کشتار غیر مستقیم زنان عربستان است. در این گزارش آمده تحقیقات نشان می‌دهد که بیماری‌ها در میان زنان عربستان به دلیل محروم ماندن از ورزش انتشار یافته و 44% از زنان این کشور از اضافه وزن رنج می‌برند. بر اساس این گزارش 80% زنان عربستان به دلیل قرار نگرفتن در معرض نور خورشید دچار کمبود ویتامین دی هستند. بر اساس قوانین عربستان و ایران، زنان ساکن در هر دو کشور ملزم به رعایت حجاب اسلامی در هنگام خروج از خانه هستند. اما به کشور همسایه ایران بریم، ترکیه، جایی که روز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کشور در سخنانی زنان رو برابر مردان ندانسته و گفته
kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. بنیه‌گذاری فرق‌دارد.
مردان و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خلاف طبیعته. اونها متفاوت خلق شدند. طبیعت اونها متفاوته. آیا شما میتونید یک زن رو که بچه شیر میده برابر با مردی قرار بدید که نمیتونه این کار رو انجام بده؟
با اینکه بیش از 15 روز از طرح این سخنان در جامعه ترکیه میگذره، اما همچنان اعتراض زنان فمینیست و برابری طلب به این سخنان ادامه داره. دیلارا گورسو از فعالان فمینیست ترکیه که اکنون در پاریس به سر میبره مهمان برنامه این هفته ماست. خانم دیلارا، فمینیست ها در مورد سخنرانی اردوغان چی فکر میکنن؟
اول از همه میخوام با تعریف اونچه که اردوغان گفته آغاز کنم. دلیل اینکه او از این کلمات استفاده کرده بسیار مهمه. او از کلمه فطرت که به معنی وضع، خلق و خوی ایجاد شده توسط خالق در اصطلاحات اسلامی استفاده کرده. بسیاری از فمینیست‌ها از جمله خودم از همون ابتدا به این سخنان واکنش نشون دادیم، زیرا او از تعابیر جزمندیشانه و اسلامی برای دستبندی زنان استفاده کرده، نه تعریفی علمی. ما فمینیست‌ها معتقدیم که دوران این سخنان به سر اومده و این اولین بار نیست که او سخنانی از این دست رو مطرح میکنه. آقای اردوغان از 10 سال پیش مشروعیت بخشیدن به نابرابری زنان و مردان رو آغاز کرده. وقتی که سخن از زن به میون میاد، اردوغان تنها در مورد حق زنان برای پوشیدن حجاب و نقش اونها به عنوان نقش مقدس مادری حرف میزنه. او به زنان ترکیه توصیه کرده حداقل 3 فرزند به دنیا بیارن. او در سخنرانی خود تعریف فمینیسم رو تغییر داد و اون رو حرکتی بر ضد مادر بودن به تصویر کشید. اردوغان ایده منفعل کردن زنان حمایت می کنه. فمینیست های ترکیه به تعیین این نقش جنسیتی برای زنان که مسئولیت اونها رو در خانه و بزرگ کردن بچه ها می دونه اعتراض دارن، نه در برابر مادر شدن.
و با این احوال پاسخ فمینیست ها به اظهارات اردوغان در روز بین المللی رفع خشونت علیه زنان چه بوده؟
57 انجمن زنان و همجنسگرایی، دوجنسگرایی و ترانسکشوال یا LGBT بعد از سخنرانی آقای اردوغان بیانیه مشترکی رو در روزنامه‌ها منتشر کردن با عنوان این فطرت نیست، این قانون اساسی است. در این بیانیه اومده بود که زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند. اردوغان با اظهارات خود بر سر مواد قانون اساسی جمهوری ترکیه اختلاف نظر ایجاد کرده. ماده 10 قانون میگه زنان و مردان دارای حقوق مساوی هستند و دولت مسئول ایجاد و تضمین این برابری است. بیانیه منتشر شده تاکید می‌کرد که این سخنان اردوغان با قانون اساسی در تناقض است. سخنان اردوغان همچنین در برابر تعهدات ترکیه در زمینه‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان و توافقنامه استانبول، یعنی توافق با شورای اروپا برای مبارزه با خشونت علیه زنان و جلوگیری از خشونت خانگی است. در بیانیه زنان اومده که برابری جنسیتی بر اساس توافقنامه‌های امضا شده موضوعی قابل مذاکره نیست، بلکه حقی جهانی است. اونها میگن که سخنرانی اردوغان راهی برای دور کردن زنان ترکیه از حقوقشونه، حقوقی که تقریبا 100 سال پیش کسب کرده بودند. در کنار این بیانیه یک اعتراض سازمان یافته با عنوان ما پلتفرم زنکشی را متوقف خواهیم کرد در مقابل ساختمان وزارت خانواده و سیاست اجتماعی برگزار شد. البته میدونید که در ترکیه وزارت زنان وجود نداره.
خانم دلارا، یا پیش بینی میکنید که این سخنان موانع قانونی بیشتری رو برای زنان در ترکیه ایجاد کنه؟
Of course.
البته انجمن‌ها و سازمان‌های زنان یک مبارزه شگفت‌انگیز در برابر ذهنیت دولت حزب عدالت و توسعه آغاز کرده. یه چیزی که اردوغان و دیگر سیاستمداران ترک بهتر از همه می‌دونن اینه که سخنانشون برای گروه زیادی از مردم مهمه. جامعه ترکیه دارای یک فرهنگ مداراست. بخش از مردم ترکیه به دنبال فرصتی برای انطباق با ذهنیت دولت به عنوان تصمیم‌ساز اصلی هستند. وقتی اردوغان زنان رو به عنوان موجوداتی شکننده و ضعیف معرفی می‌کنه، مردانی که با او هم عقیدن و زنانشون رو مورد آزار جسمی و روانی قرار میدن تشویق میشن. او گفت که زنان نمیتونن مانند مردان در هر شغلی به کار گرفته بشن. این سخنان کارفرمایان رو تشویق میکنه تا به متقاضیان زن بگن من نمیتونم شما رو استخدام کنم چون شما یک زن هستید. همین روزها مدیر یک سازمان غیر دولتی اسلامی اعلام کرد که هنگامی که زنان استخدام میشن خودشون رو برای فحشا آماده میکنن. سخنان اردوغان افراد محافظه‌کار و زن ستیز در جامعه رو به صحبت کردن تشویق کرد و متاسفانه صدای اونها بلندتر شده. با توجه به شاخص جهانی شکاف جنسیتی در سال 2014 رتبه ترکیه در میان 142 کشور 125. گزارش‌های رسمی نشون میده که در سال 2014 235 زن توسط مردان کشته شدند. 88 نفر مورد تجاوز قرار گرفتن و در مورد 499 زن آزار جسمی و 75 زن آزار جنسی گزارش شده. این آمار رسمی از زنانیه که حاضر شدن تا موارد خشونت رو گزارش بدن و شکایتشون ثبت شده. وقتی ما در مورد کشوری با چنین آمار هولناکی سخن میگیم، رئیس جمهور این کشور در کنفرانس زنان اعلام میکنه که زنان و مردان برابر نیستن. این مثل یه شوخی بزرگه، در حالی که اون باید در مورد زنکشی، تجاوز به عنف و آزار و اذیت صحبت بکنه. اما او از این مسئولیت خودش شونه خالی میکنه و در عوض اکنون یه مسئولیت بزرگتر رو بر عهده گرفته و اون حمایت رسمی از نابرابریه.
سپاسگزارم از دیلارا گرسو. در ایران حسن روحانی در سفرش به گرگان گفته در که همه مسائل منهای زن یک خطای بزرگ است. این تفکر درستی نیست که مسائل مهم اجتماعی را فقط مردها می توانند درک کنند، چرا که در هر صحنه‌ای که به خانم‌ها میدان داده شده آنها موفق بودند. روحانی همچنین توضیح داده که ما باید فضا را باز کنیم تا از علم و استعداد خانم‌ها بهتر استفاده بشه. و درست در همین روزهایی که حسن روحانی از بازتر شدن فضا برای زنان میگوید، مشاور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده گفته است تعطیلی پنج شنبه های زنان شاغل در دستگاه های اجرایی در حال پیگیری است. پیش از این هم گفته بودیم که کم کردن ساعت کار زنان در ادارات و افزایش روزهای مرخصی آنها زنان را از ساختار جدی کار دولتی دور نگه می‌دارد و آنها را به سوی خانه نشینی سوق می‌دهد. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ همراه ماست.
وقتی که خانم فرهمنپور اشاره میکنه به این که پنجشنبه ها زنهای شاغل تعطیل باشن یا به دورکاری اونها اشاره میکنه یا به این که یک زن باید در محور خانواده شغلش تعریف بشه یا اون وظیفه اصلش تعریف بشه، در واقع داره به محور قانون و شرع اشاره میکنه. خودش هم میگه که من دارم این حرف رو از اونجا میگیرم. و وقتی سوی دیگه همین دولت، یعنی کسی که بالای سر خانم فرهمنپور ایستاده، ترجیح میده که حرفی بزنه که زنان جامعه رو دلگرم بکنه به اینکه شما حق انتخاب شغل دارید، شما حق دارید که در چرخه اقتصاد نقش داشته باشین، یا حرفایی مثل این، خیلی راحت بگم یا ترجیح میده که رأی اونها رو بخره، یا داره سعی میکنه یک بین این همه اختلافی که بین خواسته های مردم و واقعیت موجود در حکومت ما هست یک توازنی برقرار کنه که خب این نمیتونه، بل اینکه این یک تضاد ریشه‌ای هست. این تناقض با حرف قابل اصلاح و قابل رفع شدن نیست. متاسفانه باید بپذیریم تا زمانی که قانون ما یک قانون غیر سکولار نابرابر هست، امکان نداره با اتکا به کلیات یک دین که ریشه در 1400 سال پیش داره و امروزی شدنش بسته به نظر فقیهانی هست که هیچ تخصصی در هیچ امر تخصصی ندارند، این مشکل سامان پیدا کنه.
سپاسگزارم از آسیه امینی. و اما در حالی که گروهی از کارشناسان زن برای بررسی اونچه خانواده سالم نامیده شده به کشور فنلاند سفر کردند، رئیس بسیج زنان گفته خانواده سالم جز آنچه در دین اسلام معرفی شده وجود ندارد. کرد. هفته آینده در برنامه صدای دیگر به موضوع خانواده سالم میپردازیم و اونچه که در ایران به این نام خوانده میشه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان برنامه هفتگی صدای دیگر در میون بگذارید. zan@radiofarda آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک دیادر وایس یا صدای دیگر برید و اونجا نظراتتون رو برای ما بنویسید و همینطور میتونید با ما تماس تلفنی بگیرید. 0000420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.